ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در سه‌شنبه شب 20 تیر ماه از رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم، به شما که از ایران با ما همراه شدید و شما که بیرون از ایران در 10 ماه ژوئیه به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. برنامه‌های مجله شامگاهی امشب رو هم با اخبار شروع می‌کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. هانا کاویانی در استودیو است و سلام و شب بخیر به تو هانا.
سلام آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه از تهران وارد بغداد شد. در این سفر از پیش اعلام نشده، کوفی انان قرار است با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کند. کوفی انان قبل از سفر به تهران با بشار اسد در دمشق دیدار کرده و اعلام داشته بود بر سر چارچوب تازه‌ای برای حل بحران سوریه به توافق رسیده است. شورای ملی سوریه میگوید هیچ انتقالی بدون برکناری بشار اسد انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی سوریه میافزاید هدف اصلی این شورا ادامه راه انقلاب و خواسته های مردم سوریه است. این بیانیه یک روز پیش از سفر رهبر تازه این ائتلاف عبدالباسط سیدا به مسکو و دیدار با مقام های روسی منتشر شده است. با وجود رأی دادگاه عالی مصر مبنی بر انحلال مجلس آن کشور، نمایندگان این مجلس در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان اخوان المسلمین که اکثریت این مجلس را تشکیل می‌دهند، در این جلسه کوتاه شرکت کردند، اما برخی نمایندگان لیبرال و چپگرا از شرکت در آن خودداری کردند. سایت ملی مذهبی گزارش داد نرگس محمدی، عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز دوشنبه در بیمارستانی در زنجان بستری شده است. نرگس محمدی که از حدود 2 ماه پیش برای اجرای حکم 6 سال زندان بازداشت شده، پیشتر در نامه‌هایی از وضعیت بد جسمی خود خبر داده بود. او همچنین در نوشته‌هایش خواستار انتقال به زندان وین در تهران شده بود. یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس نمایندگان آمریکا، هاوارد برمن، از کشور توالو خواست پرچمش را در اختیار نفتکش‌های ایرانی بگذارد. توالو جزیره کوچکی است از مجمع جزایر پولینزی در اقیانوس آرام. هاوارد برمن همچنین درباره عواقب دور زدن تحریم‌های آمریکا به این جزیره در اقیانوس آرام هشدار داده است. گروه طالبان افغانستان با انتشار بیانیه سخنان حامد کرزای را مبنی بر توافق این گروه برای آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان رد کرد. طالبان در بیانیه خود آورده است که این گروه اگرچه در نشستی در ژاپن شرکت کرده بود، اما علی‌رغم گفته‌های رئیس جمهوری افغانستان مذاکره و توافقی بین طرفین انجام نشده است. و توماس لوبانگا دیلو، فرمانده سابق شبه نظامیان جمهوری کنگو، توسط دادگاه کیفری بین المللی به تحمل 14 سال زندان محکوم شد. این حکم در ارتباط با دزدیدن کودکان زیر 15 سال و اجبار آنها به شرکت در جنگ صادر شده است. این اولین حکم زندان است که دادگاه بین المللی کیفری صادر می کند. این دادگاه در یک دهه فعالیتش تا کنون 4 قرار بازداشت برای متهمان در کنگو صادر کرده است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید، اما باز هم ما خبر داریم. اگه همراهمون بمونید حدود 25 دقیقه دیگه در بخش دوم خبرها رو از همینجا میشنوید و همینطور میتونید به وبسایت ما سری بزنید و خبرها رو اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، تخفیف‌های ویژه برای خریداران نفت ایران از سوی ایران و امضای قرارداد برای صدور روزانه 500 هزار بشکه نفت.
حاکمیت به جای حل این تنش‌ها به راه حل‌هایی رو می‌آورد که بسیار تمامیت ارضی و امنیت کشور ما را به خطر می‌اندازد.
ابراز نگرانی وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت یک کشیش ایرانی در زندان.
هزارمین روز رو تهی کردن در زندان و توی این مدت هم از خیلی از حقوق طبیعیشون محروم بودن.
امشب سری به مصر هم میزنیم تا درباره بازگشایی مجلس این کشور بشنویم. در پاریس درباره تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی براتون میگیم و در بخش دوم مجله شامگاهی هم صدای شما صدای فردا پخش میشه. مجلس مصر که پیشتر منحل شده بود به فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه بازگشایی شد. نظامیان و دادگاه عالی قانون اساسی حکم انحلال مجلس رو لازم الاجرا و بازگشایی اون رو غیرقانونی میدونن. در این میان اما آمریکا گفته طرفین به گفتگو بنشینن تا یک راه حل بدون رویارویی پیدا کنند. از علیرضا کرمانی بیشتر در همین زمینه میشنویم.
به فرمان رئیس جمهوری جدید مصر با وجود مخالفت نظامیان و دادگاه عالی قانون اساسی مجلس که منحل اعلام شده بود بازگشایی شد و تشکیل جلسه داد. بر پایه گزارش ها همزمان روز سه‌شنبه معترضان به تصمیم ارتش و دادگاه عالی قانون اساسی هم در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که یک هفته ای می شود سوگند خورده و شورای نظامی هم رسماً قدرت را به او منتقل کرده، یک روز پیشتر فرمان به بازگشایی پارلمان مصر داد. همان روز دوشنبه دادگاه عالی قانون اساسی حکم انحلال مجلس را لازم الاجرا دانست. شورای نظامی هم در بیانیه‌ای گفت مطمئن است همه نهادهای قانونی به قانون و قانون اساسی احترام خواهند گذاشت. پیچیده شدن اوضاع سیاسی مصر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را واداشت تا در حالی که در ویتنام به سر می برد از مصر هم غافل نماند و از همانجا طرفین را به گفتگو تشویق کند.
We strongly urge dialogue and
ما قویان همه طرف‌ها را به گفتگو و تلاش هماهنگ ترغیب می‌کنیم تا مسائلی را که قابل فهم هم هستند حل کنند. برای اینکه جلوی مشکلاتی که می‌تواند انتقال قدرت را از خط خارج کند گرفته شود.
حزب اخوان المسلمین که با در اختیار داشتن 46% از کرسی‌های مجلس پیشتر منحل شده و حالا بازگشایی شده دارای اکثریت است می‌گوید این ارتش است که در نبود مجلس قدرت خود را افزایش داده و به قانون گردن نگذاشته. در پی انحلال مجلس مصر به حکم دادگاه عالی قانون اساسی، شورای عالی نظامی که در فاصله سقوط حسنی مبارک و تفویض اختیار به محمد مرسی اداره مصر را بر عهده داشت، اختیار قانونگذاری را هم در دست گرفت. محمد الصغیر نماینده پارلمان مصر روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت
تصمیم رئیس جمهوری حقوق مشروع رو به صاحبانش بازگردون و تعادل رو بین قوا برقرار کرد. چندان مایه تعجب نیست چون او در جشن آغاز ریاست جمهوری در دانشگاه قاهره گفته بود که پارلمان رو بازگشایی میکنه. خب این انجام قولی است که داده بود برای اینکه به نهادهای قانونی و نظارت بر قدرت برگرده. ما هرگز در هیچ کشوری ندیدیم که قدرت قانونگذاری در دست نظامیان باشه.
در حالی که بسیاری از ناظران اوضاع مصر نگران رودررویی بیشتر رئیس جمهوری و نظامیان هستند، به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر خارجه آلمان میگوید که رئیس جمهوری مصر مطمئن است کشورش راه حلی برای این بحران پیدا میکند. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان نخستین وزیر یک کشور غربی بود که پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی روز سه‌شنبه در قاهره با رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد و موضوع این گزارش هم بازگشایی مجلس مصر بود که قبلا منحل اعلام شده بود اما به فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه بازگشایی شد. این موضوع رو توی صفحه فیسبوک ما هم میتونید دنبال کنید و نظرات خودتون رو در مورد همین موضوع زیر همین مطلب برای دیگران هم بنویسید.
این صدای رادیو فرداست.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. 7:10 شب در تهران هست. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه برای اعتراض به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران یک تجمع را در پاریس برگزار کرد. محمد رضا شاهید خبرنگار صدای آمریکا در پاریس در همین زمینه گزارش میده.
به پیشنهاد گزارشگران بدون مرز در شهر پاریس در برابر ایرانر تجمعی تشکیل شده که جمعیت حدود 100 نفر از ملیت‌های مختلف در برابر ساختمان ایرانر جمع شدند. در سالگرد قتل زهرا کاظمی هست در میان جمعیت پیش با آقای رضا معینی و اینکه آقای معینی شما 9 سال پیش استفان فرزند زهرا کاظمی رو در همین محل آوردید. از اون روز تا به امروز چه گذشت؟
از اون روز تا به امروز هیچ اقدامی برای برقراری عدالت، اجرای عدالت در رابطه با قتل زهرا کاظمی انجام نشده، به پیش نرسته و آنچه که امروز نگران کننده است در نهمین سال روز مرگ زهرا کاظمی وضعیت اسفبار بسیاری از وبنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی است که می توانند آنها هم قربانی شوند.
در جمع تظاهر کنندگان روزنامه‌نگاران ایرانی که به تازگی به پاریس آمدند، بسیار اجازه بدید که با نفر دوم صحبت کنم. آقای علیجانی، شما چه پیامی دارید در اتفاق و همدردی با تظاهر کنندگان اینجا؟
امروز دوستان روزنامه‌نگار اینجا آمدن اظهار نگرانی بکنن نسبت به وضعیت روزنامه‌نگارانی که اینجا به صورت سمبولیک اونها رو گریم کردن و جلوه‌های مختلفی از فشار و شکنجه‌ای که روانی و جسمی علیه زندانیان اعمال میشه و به ویژه روزنامه‌نگاران که حالا در صف مقدم این فشارها هستن رو ابراز نگرانی بکنن و مرگ زهرا کاظمی ممکنه بر اثر همین بی‌توجهی‌ها برای هر یک از این افراد اتفاق بیفته. همین حالا نرگس محمدی وضعیتش بسیار نگران کننده است و امکان تکرار این فاجعه برای ایشون هم هست.
اینجا در برابر ایرانر تظاهر کنندگان در سکوت تابلوهایی رو در اختیار دارن، از جمله فرد دیگری رو میبینم که در سکوت اینجا ایستاده. خودش رو معرفی خواهد کرد و خواهد گفت چرا اینجا ایستاده.
من عبدالرضا تاجیک هستم، سازمان گزارشگران بدون مرز امروز برنامه رو در مقابل شرکت ایرانی برگزار کرده در اعتراض به چگونگی برخورد با روزنامه نگاران. من هم برای حمایت از این مسئله و برای اعتراض به برخوردی که دولت ایران با روزنامه نگاران انجام میده در این جمع حاضر شدم.
آقای تاجیک، در بیرون از ایران صدای روزنامه نگارا رو میشنویم، آیا همکاران شما صدای پاریس رو خواهند شنید؟
امیدوارم که صدای ما رو بشنون و در روحیه‌شون تأثیر مثبت داشته باشن.
پاریس شانزلیزه در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در برابر ساختمان ایرانر. محمد رضا شاهید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی و اگه در مورد این موضوعی که الان شنیدید، یعنی تجمع اعتراض‌آمیزی که در پاریس برگزار شده نسبت به شرایط روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، نظر یا پیغامی دارید، حتما با ما تماس بگیرید یا روی تلفن پیامگیر ما برامون پیغام بگذارید یا اینکه برای ما اس‌ام‌اس بفرستید. 20420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست و اگه در طول این برنامه زنده اس‌ام‌اسی از شما به دست من برسه حتما براتون میخونم. وزارت خارجه آمریکا ببخشید یک بار دیگه با ابراز نگرانی از خطر اعدام کشیش یوسف ندرخانی خواستار آزادی اون از زندان شده. وزارت خارجه آمریکا همینطور از ایران خواسته که به تعهدات بین‌المللی و قانونی خودش که حقوق شهروندان ایرانی رو تضمین میکنه پایبند باشه. از حمید فاطمی بیشتر در همین زمینه میشنویم.
ویکتوریا نولن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به خطر اعدام یوسف ندرخانی کشیش ایرانی گفت ندرخانی فقط به دلیل پیروی از اعتقادش همچنان در خطر اعدام قرار دارد و آمریکا بار دیگر از مقام‌های ایرانی می‌خواهد او را سریعاً آزاد کنند. یوسف ندرخانی 33 ساله در 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گروید. وی به هنگام دستگیری رهبری یک گروه از مسیحیان را در شهر رشت بر عهده داشت. آقای ندرخانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد و سپس دادگاه دیگری این حکم را لغو و نقض کرد و به دادگاه بدوی فرستاد، اما هنوز سرنوشت این حکم نامعلوم است. منصور برجی سخنگوی شورای کلیساهای همگام که مجموعه ای است از کلیساهای اوانجلیک در اروپا در این مورد به رادیو فردا میگوید با وجود فعالیت‌های گسترده‌ای که برای آزادی کشیش یوسف ندرخانی انجام شده است وی هزارمین روز زندان را نیز پشت سر گذاشته است. منصور برجی:
علاوه بر بیانیه اخیر میدونیم که خیلی از مقامات کشورهای آمریکای جنوبی همینطور اروپا، استرالیا و کشورهای دیگه در این مورد بیانیه‌های صادر کردند. سازمان ملل اتحادیه اروپا به این حکم اعتراض کردند و اون رو ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللیشون دونستن که فردی رو نمیتونه به خاطر داشتن عقیده دیگری جرم ارتداد به اعدام محکوم بکنه. در این مورد یک پیچیدگی خاصی در پرونده آقای ندرخانی پیش اومده و از این بابت هستش که ایشون مدت هاست الان در زندان هست. الان ایشون هزارمین روز رو طی کردن در زندان و توی این مدت هم از خیلی از حقوق طبیعیشون محروم بودن. میدونیم که اخیراً هم که وکیل ایشون آقای دادخواه خودشون با پرونده قضایی مواجه شدن و فعلا درگیر این حکمی هستن که خود ایشون دریافت کردن. ولی آخرین خبر که اعلام شده در مورد آقای ندرخانی این هستش که دادگاهی رو برای ایشون در ماه سپتامبر که در پیش هست یک دو ماه دیگه قرار برگزار بکنن. منتها در مورد اینکه علت این دادگاه چی هست و آیا در واقع بازبینی حکم ایشون هست یا خیر صدای زیادی در دست نیست.
ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت متاسفانه تنها کشیش ندرخانی در رنج خود تنها نیست. رژیم ایران به زیر پا گذاشتن حقوق بشر شهروندانش و به ویژه اقلیت‌های قومی و دینی ادامه می‌دهد. خانم نولان در این مورد به اعدام اخیر 4 تن از ایرانیان عرب تبار اشاره کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین از ناپدید شدن محمد سلیمانی نیا ابراز نگرانی شده است. محمد سلیمانی نیا مترجم ادبی و مؤسس شبکه داخلی اینترنت در ایران چند هفته پس از آزادیش از زندان ناپدید شد و ظاهراً دوباره زندانی شده است. منصور برجی سخنگوی شورای کلیساهای همگام نیز به رادیو فردا میگوید مورد کشیش ندرخانی تنها مورد نیست.
خیلی نگرانی هست. ایشون در واقع نمونه‌ای هست از بسیاری مسیحیان دیگری که ممکن از زمینه اسلامی به عیسی مسیح ایمان آورده باشند و نتیجه دادگاه ایشون در واقع تعیین کننده است برای خیلی های دیگه. میدونیم در گذشته کشیش حسین سودمند به همین اتهام ارتداد مواجه بودن و در نهایت هم در سال 91شون اعدام شدن. ولی از اون به بعد ما پرونده این رو که حکم اعدام در موردش به اجرا گذاشته شد نداشتیم. حتی احکامی به این ترتیب صادر شده ولی بعدا نقض شده و افراد تبرئه شدند. اما در مورد ایشون این پرونده ادامه دار بوده و چند بار تو دادگاه‌های مختلف تایید شده.
خانم ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان بیانیه روز دوشنبه خود از مقام‌های ایرانی خواسته است به آزادی شهروندانش احترام بگذارند و به تعهدات بین‌المللی و قانونی خود که حقوق شهروندان ایرانی را تضمین می‌کند پایبند باشند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یادتون باشه به صفحه فیسبوک ما سری بزنید. از صبح تا شب اکثر مواردی که از رادیو میشنوید رو میتونید روی صفحه فیسبوکمون هم پیدا کنید. شبکه تلویزیونی روسی آرتی میگه که بانک مرکزی ایران و وزارت نفت جمهوری اسلامی برای صدور روزانه 500 هزار بشکه نفت خام قراردادی با اتحادیه صادرکننده های فرآورده های نفتی امضا کردند. حسن خسرو جردی رئیس این اتحادیه گفته که به دلیل محدودیت های جهانی به خریداران نفت ایران تخفیف هایی داده میشه. به گزارش تلویزیون روسی آرتی با آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا در 11 تیر ماه صادرات نفت ایران 20-30% کاهش پیدا کرده. همکارم نادره صدیقی در گفتگویی با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه از ایشون پرسیده که شانس عملی شدن چنین روشی از طرف دولت جمهوری اسلامی به چه میزان هست؟
من فکر نمی کنم که این بتونه مشکل تحریم نفتی ایران رو حل بکنه، بلکه مطمئنم از این بابت. ببینید خرید نفت ایران مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این که این فروش از سوی چه کسی صورت میگیره ثانوی است. آنچه که بسیار باعث نگرانی من است این است که به علت تنش افروزی های جمهوری اسلامی خب ما در این شرایط بسیار نامطلوب و نامبارکی قرار گرفتیم. اما حاکمیت به جای حل این تنش ها و یافتن مصالحه‌ای با جامعه جهانی به ویژه در مورد مسئله اتمی که هیچ فایده‌ای برای ما ندارد به راه حل‌های رو می‌آورد که بسیار تمامیت ارضی و امنیت کشور ما را به خطر می‌اندازه. عمدتاً دو کار حاکمیت در پی انجامش است. یکی با صحبت این که ما تنگه هرمز رو می‌بندیم و زیردریایی در تنگه هرمز داریم باعث تنش افروزی می شود که بهای نفت رو بالا ببره و بتونه جبران بکنه درآمد خودش رو از کم فروختن مقدار نفت. دومین کار همین مسئله کنسرسیومه که به صورت خصوصی بخوان نفت رو بفروشند و بیم آن می برد که قصدشانان باشد که این کار رو به طور قاچاقی انجام بدن. یعنی چه؟ یعنی مجاری غیرقانونی رو فعال بکنن و در این حال مجبور باشن نفت کشور به قیمت بسیار کمتر از بازار جهانی بفروشن تا در شرایط غیر قانونی و تحریم خریداری راضی بشه که بخره.
آقای حسن خسرو جردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی در ایران که قرارداد بانک مرکزی و وزارت نفت جمهوری اسلامی با این اتحادیه بسته شده از دادن تخفیف به خریداران نفت ایران صحبت کرده. به نظر شما آقای اسدی اتخاذ چنین سیاستی در دادن تخفیف ها چاره‌ساز خواهد بود یا خیر؟
می تواند باشد، بستگی داره که چقدر دیسکانت می دهند، به قول خودشون تخفیف می دهند. ببینید امروز به روایتی به علت رکود اقتصادی در بعضی از کشورها و کاهش فعالیت اقتصادی در دیگر کشورها تقاضا به سوخت و به ویژه به نفت پایین آمده است. به روایت حدود 2 میلیون بشکه در روز مازاد بر تقاضا هست. از آن گذشته تولید لیبی، عراق به شدت افزایش یافته است و عربستان سعودی هم تولید خودش رو به حدود 10 میلیون بشکه رسانده است. در این شرایط جمهوری اسلامی چطور میتواند زمانی که مورد تحریم واقع شدیم و سوی دیگه بازار جهانی کم بود نداره بتونه نفت خودش رو بفروشه؟ یک اینکه تخفیف بدهد مقدار بسیار زیاد که به جان که از کسی دیگری بخرید از من بخرید. خب این در شرایط عادی میتونست مثمر ثمر باشه، اما شرایط عادی نیست، نفت ما مورد تحریمه. پس یک بار دیگه باید تخفیف بده که خب شما مورد تحریم هستید و ممکن است مجازات های قانونی علیهتون صادر بشود اگر نفت ما رو بخرید. اما ما باز هم یک تخفیف قابل ملاحظه می دهیم که جریمه و مجازات و همه اینها رو بتونید از این توش در بیارید. یعنی در شرایطی امنیت کشور ما قرار گرفته است که نفت خودمونو، نفتی که در این حال باید برای نسل‌های آینده باقی بماند و باید ستون فقرات توسعه اقتصادی ما باشد، ما داریم تقریبا در این شرایط با قیمت خیلی نازل داریم به کشورهای دیگه میدیم. میدونید که به یونان هم مدت‌ها جمهوری اسلامی نفت خودش رو میداد بدون اینکه پولی دریافت بکنه، به امید اینکه در آینده دریافت بکنه. شرایط بسیار نامبارکی بر اقتصاد ایران حاکم شده است و حتی امنیت ملی ما دچار تهدیدهای بسیار نامبارکی شده است.
شبکه تلویزیونی روسی آرتی اعلام کرده که بانک مرکزی ایران و وزارت نفت جمهوری اسلامی برای صدور روزانه 500 هزار بشکه نفت خام یک قرارداد با اتحادیه صادرکننده های فراورده های نفتی امضا کردند. در مورد این موضوع نادر صدیقی از رادیو فردا با جمشید اسدی صحبت میکرد، اقتصاددان مقیم فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سایت خبر آنلاین گزارش داده که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران بعضی از رسانه‌های خارجی رو متهم کرده که به گفته او سخنانش رو در مورد کتاب یهودیان تحریف کردند. به گزارش خبرگزاری فارس او در کنفرانس مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در تهران گفته بود که توسعه و گسترش مواد مخدر ریشه در آموزه‌های غلط کتاب مربوط به به گفته او صهیونیست ها داره که در این کتاب ها آموزش داده میشه که چگونه خون مردم رو بمکند و چطور غیر یهود رو نابود بکنند. از بهروز کارونی بیشتر در همین زمینه میشنویم.
محمد رضا رحیمی در روز ششم تیر ماه در سخنانی گفته بود کتاب تلمود برای تربیت یک مشت صهیونیست به منظور ویران کردن کل جهان است. کتاب تلمود از کتاب‌های مذهبی اصلی یهودیان خلاصه ای از شریعت شفاهی یهودیان است که قوانین، اخلاقیات، فلسفه و آداب یهودیت را در بر می‌گیرد. محمد رضا رحیمی سخنانش را در حضور شرکت کنندگانی مانند رئیس دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران و دیپلمات‌های خارجی عنوان کرده بود. پس از آن و در دو هفته گذشته انتقادهای بسیاری از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان، جمعی از استادان ایرانی در خارج از ایران، آمریکا و اسرائیل ابراز شد. در این مورد بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد سخنان معاون اول احمدی نژاد را نظراتی آمیخته به تنفر و عدم تحمل مذهبی خواند. همچنین ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اظهارات را به شدت محکوم کرد و آن را ضد یهودی و نژادپرستانه خواند. اسرائیل نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را گروهی متعصب ضد یهود توصیف کرد. همچنین یوری فدوتوف مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از آنچه گفته های ضد یهودی و یهود ستیزانه محمد رضا رحیمی نامید انتقاد کرد و مراتب نگرانی جدی خود را از آنها اعلام داشت. جمعی از استادان ایرانی دانشگاه های جهان نیز با انتشار بیانیه‌ای سخنان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران را باطل و اسباب شرمساری خواندند و گفتند که این گونه نطق‌های جاهلانه جاده صافکن تحریم‌های ضد مردمی و حمله نظامی می‌شود. با این همه به گزارش سایت خبر آنلاین، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشاره به آنچه گزینش بخشی از سخنانش توسط برخی رسانه‌ها نامید گفت، برخی از رسانه‌های خارجی با گزینش و تحریف بخشی از سخنان این جانب و انتشار نادرست آن موضوع را به گونه‌ای دیگری جلوه دادند. پایان نقل قول. محمد رضا رحیمی بدون اشاره به نقل قول سخنانش در خبرگزاری‌های رسمی ایران گفت رسانه‌های بیگانه با این جنجال‌ها در پی اهداف نادرست خود هستند و اعلام کرد موضوعی که در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره کرد این بوده که آموزه‌های غلط به گفته او صهیونیست‌ها را به سمت انحراف و خیانت به بشریت سوق داده که یکی از این انحرافات مواد مخدر است.
بهروز کارونی گزارش میداد. در ادامه بخش اول مجله شامگاهی بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از روز 29 تیر ماه 10 روز دیگر آغاز می شود. بر پایه تقویم سازمان لیگ برتر این رقابت ها از هفته دوم با ماه رمضان تلاقی می کند که این یک چالش جدیدی را روبروی مسئولان فوتبال قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر طی روزهای گذشته آیات اعظام، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، شاهرودی و علوی گرگانی از تصمیم مسئولان مبنی بر انجام بازی‌ها در ماه رمضان اظهار تأسف کرده و خواستار تعویق آن شده بودند. امروز هم آیت الله موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی برگزاری مسابقات فوتبال در ماه رمضان را در صورتی که موجب روزه‌خواری شود حرام اعلام کرد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتقال 70% سهام باشگاه ملوان بندر انزلی به بخش خصوصی موافقت کرد. به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران قرارداد واگذاری 70% از امتیاز باشگاه ملوان به حسین هدایتی امروز از سوی مسئولان نظامی به امضا رسید. قوی سپید انزلی که متعلق به نیروی دریایی بود طی فصل گذشته با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو شد. پس از دست به دست شدن مدیریت باشگاه راه آهن، علی دایی سرمربی فصل پیش این تیم مجدداً سکان رهبری این تیم را بر عهده گرفت. در فاصله 10 روز به آغاز فصل جدید لیگ برتر، راه آهن آخرین تیمی بود که وضعیت کادر فنیش از روز گذشته مشخص شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مالک هتلی معروف در جزیره کیش که 30% سهام شرکت هواپیمایی فراز قشم نیز متعلق به وی است، چند روز پیش باشگاه راه آهن را خریداری کرد. سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران، از حجت الاسلام علیپور دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال شکایت کرد. اکبر محمدی امروز در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته اظهارات حجت الاسلام علیپور در مورد معرفی چند بازیکن جوان به تیم پرسپولیس به حیثیت وی لطمه وارد آورده است. و در فوتبال اروپا، روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیایی تیم منچستر سیتی قرارداد خود را به مدت 5 سال با این تیم تمدید کرد. مانچینی 47 ساله که از سال 2009 میلادی رهبری من سیتی را بر عهده گرفت، موفق شد پس از سالها در فصل گذشته همراه با آبی پوشان سیتی به قهرمانی لیگ برتر جزیره برسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا است و وارد بخش دوم شدیم. 15 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم شرایط و توانش رو داشته باشید همچنان همراه ما بمونید و گوشتون به رادیو فردا باشه هر جایی که هستید. در این بخش مثل همه سه‌شنبه ها باید بریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا، و البته مثل همیشه هم این بخش رو با خبرهاش رو میکنیم. فهیمه خضر حیدری اومده تو استودیو و سرحال و قبراق آماده خوندن اخبار هست. سلام فهیمه، شبت بخیر.
سلام آزاد عزیز و شما همراهان رادیو فردا در این برنامه. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه از تهران وارد بغداد شد. در این سفر از پیش اعلام نشده، کوفی انان قرار است با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کند. کوفی انان قبل از سفر به تهران با بشار اسد در دمشق دیدار کرده و اعلام کرده بود بر سر چارچوب تازه‌ای برای حل بحران سوریه به توافق رسیده است. شورای ملی سوریه میگوید هیچ انتقالی بدون برکناری بشار اسد انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی سوریه میافزاید هدف اصلی این شورا ادامه راه انقلاب و خواسته های مردم سوریه است. این بیانیه یک روز پیش از سفر رهبر تازه این ائتلاف عبدالباسط سیدا به مسکو و دیدار با مقام های روسی منتشر شده است. در مصر با وجود رأی دادگاه عالی این کشور مبنی بر انحلال مجلس مصر، نمایندگان این مجلس در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان اخوان المسلمین که اکثریت این مجلس را تشکیل می‌دهند در این جلسه کوتاه شرکت کردند، اما برخی نمایندگان لیبرال و چپگرا از شرکت در این جلسه خودداری کردند. رئیس مجلس مصر نیز در سخنانی که از تلویزیون آن کشور به صورت مستقیم پخش می‌شد، گفت که مجلس به قوانین احترام می‌گذارد. روز یکشنبه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دستور داد تا مجلس این کشور کار خود را از سر گیرد. این مجلس توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر پیش از انتخاب محمد مرسی منحل شده بود. در ایران سایت ملی مذهبی گزارش داده است که نرگس محمدی عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه در بیمارستانی در زنجان بستری شده است. نرگس محمدی که از حدود 2 ماه پیش برای اجرای حکم 6 سال زندان بازداشت شد، پیشتر در نامه‌هایی از وضعیت بد جسمی خود خبر داده بود. او همچنین در نوشته‌هایش خواستار انتقال به زندان اوین در تهران شده بود. گروه طالبان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای سخنان حامد کرزایی را مبنی بر توافق این گروه برای آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان رد کرد. طالبان در بیانیه خود آورده است که این گروه اگرچه در نشستی در ژاپن شرکت کرده بود، اما علی‌رغم گفته‌های رئیس جمهوری افغانستان مذاکره و توافقی بین طرفین انجام نشده است. حامد کرزایی در ژاپن گفته بود قاری دین محمد عضو ارشد گروه طالبان در دیداری با نماینده شورای عالی صلح در مورد آغاز گفتگوی صلح با دولت ابراز آمادگی کرده است. بیانیه طالبان سخنان حامد کرزایی را غیر مسئولانه خوانده است. و خبر دیگر اینکه به گزارش خبرگزاری ها ایهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل از 2 اتهام عمده فساد مالی تبرئه و در یک پرونده دیگر به اتهام نقض اعتماد یا سوء استفاده از امکانات دولتی مجرم شناخته شده است. حکم دادگاه در این باره پس از 2 سال رسیدگی روز سه‌شنبه در بیت المقدس اورشلیم اعلام شد. به گزارش رویترز، اولمرت ممکن است به حداکثر 3 سال زندان محکوم شود، اما زمان تصمیم گیری در این باره مشخص نشده است. همچنین به گزارش خبرگزاری آلمان، اولمرت گفت حکم دادگاه را میپذیرد و از آن درس میگیرد. آزاده.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود، خبرها رو شنیدی و در صدای شما صدای فردا باز هم درباره تغییرات تازه در رادیو فردا میشنوید و همطور پاسخ به سوالات خودتون رو میشنوید که از بین ایمیل ها و تلفن هاتون داده میشه. همراه بشید با ژان خاکساد تا 10 دقیقه آینده و شب شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزاریم از همه دوستانی که طی هفته گذشته چه از طریق پیام تلفنی و چه از طریق ایمیل و پیامک با برنامه خودتون در رادیو فردا تماس گرفتید و مطلب مورد نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. در برنامه امروز تلاش میکنیم تا آنجا که زمان برنامه اجازه میده پیام‌های تلفنی شما رو پخش کنیم و به سوال‌ها و پیشنهادهای شما هم پاسخ بدید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه امروز رو نخست با پیام‌های تلفنی شما آغاز کنیم. پیام‌هایی که در چارچوب سوال‌های روز رادیو فردا قرار نمی‌گیره و همانطور که وعده دادیم در برنامه صدای شما صدای فردا این پیام‌ها را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان می‌گذاریم. اول به صدای تعدادی از شنوندگان گوش می‌کنیم که مشکلات اقتصادی رو با ما و با شما در میان گذاشتند.
ما توی استان کردستان از بیچارگی و بدبختی و نداری مینالیم، اما رهبرای ما میگن که ایران واقعا همه جور چیز داره اما ما هیچی نداریم.
والا ما زیر بار این گرونی خسته شدیم، دیگه توان نداریم. آیا احمدی نژاد این نفت چه دیگه میخواد بیره سر سفره؟
و در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که درباره تحریم ها نظری رو بیان کرده.
آمریکا کشور اروپایی تیان یک سال کل تحریم ها رو بردارن اما به خاطر مردم. ببینیم نظام دولت ما اصلا میتونه اقتصاد رو بچرخونه؟ میتونه رفاه برای مردم درست؟ نمیتونه. اصلا بحث تحریم نیست، اقتصاد ما فلجه.
باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه و نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست و ما شنونده دیگری که درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیامی رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده.
آقای خامنه ای، صدا و سیمای تحت ولایت از اونقدر رخ روز که حتی نتیجه نظر خواهی را قبول ندارد. اگر شما رادیو فردا رو گوش کن که این نظر نظرات صدای مردم ایران است، ملتی ها نظر شما را قبول ندارد.
یادآوری میکنیم پاسخ شنوندگان به سوال‌های روزانه رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های خبری مثل مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب پخش میشه و میدونید که در برنامه صدای شما صدای فردا هم این امکان رو به وجود آوردیم تا پیام‌های شما که در چارچوب سوال روز از رادیو فردا قرار نمیگیره در این برنامه پخش بشه و ما انتقاد یک شنونده وفادار از برنامه صدای شما صدای فردا. اجازه بدید به انتقاد پژمان گوش کنیم.
درود به برنامه صدای شما صدای فردا. ای جان عزیز، زمان برنامه شما بسیار اندکه، بسیار اندکه. این شدیدترین انتقادیه که من به برنامه شما دارم. برنامه تون زمانش کمه، قربونت بشم. شما هنوز درود نگفته، باید بگیم بدرود. سپاسگزارم براتون، از روی پیروز موفقیت بیشتر دارم.
پژمان جان اجازه بدید این توضیح رو بدم که دقیقا 3 هفته است که تغییر و تحولی رو در برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کردیم که با استقبال برخی از شنوندگان روبرو شده. اگر استقبال شنوندگان از برنامه خودشون یعنی همین برنامه صدای شما صدای فردا به حدی رسید که نیاز به افزایش زمان برنامه بود، طبیعتاً با مدیر و سردبیر رادیو فردا انتقاد شما رو مطرح خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا به ایمیل ها و پیامک های شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا میپردازیم. احسان و پریسا از مشهد در اسمسی که برای ما ارسال کردن پرسیدن کامنت ها و پیام های تلفنی به چه نحوی از رادیو فردا پخش میشه. میخواستیم بدونیم پخش پیام های تلفنی با پارتی بازی، جنس صدا و یا تعریف و تمجید از شما صورت میگیره. دوستان میدونید که هیچ کدام از مسائلی که مطرح کردید در پخش پیام‌های تلفنی و خواندن ایمیل‌ها و پیامک‌ها در رادیو فردا وجود نداره. چارچوب پخش پیام‌ها از رادیو فردا رو حتما میدونید. اگر در پیامی از توهین به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خودداری شده باشه و از اهانت و یا توهین به اقوام، اقلیت‌های مذهبی و قومی هم خودداری شده باشه، این پیام ها از رادیو فردا پخش میشن. البته باید محتوای پیام ها هم به گونه ای باشه که در اون مطلبی وجود داشته باشه که بتوانه توجه شنوندگان رو به خودش جلب بکنه. و بالاخره ایمیل یک شنونده رادیو فردا که ملوان است و از ما خواسته مشکلات ملوان ها را از رادیو پخش کنیم. من به طور خلاصه ایمیل این شنونده گرامی رو که در دریاها شنونده رادیو فردا است برای شما میخونم. این شنونده در ایمیلش گفته ما تعدادی از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستیم. جهت اطلاع، حقوق ماهیانه ما وقتی بر روی کشتی مشغول به خدمت هستیم رو مقداری رو به صورت ریال و مقداری رو به صورت دلار به ما میدند. ولی از اول ماه جاری تمام شعبات بانک ها در شهرستان ها از پرداخت دلار خودداری کردند و بانک های تهران نیز بعد از یک وقفه چند روزه با تهدید به اینکه تا پایان این ماه فقط دلار پرداخت میکنند اقدام به پرداخت کردند و ذکر میکنند که به علت کسری دلار در بانک مرکزی و اجرای بخشنامه این بانک از این به بعد معادل دلار به قیمت مصوب دولت پرداخت خواهد شد. این شنونده نوشته دولت ابراز میکنه که تمامی حساب‌های ارزیشان پر است و کمبود دلار ندارن، چرا حقوق کسانی را که به صورت دلار میگیرن پرداخت نمیکند. این شنونده در پایان نوشته امیدواریم صدای ما را به عنوان دریانوردان ایرانی به اطلاع همگان برسانیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا اجازه بدید به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
سلام به همه شما سازمان رادیو فردا، خسته نباشید. من یک گلایه دارم از رادیو فردا و اونم اینه که من الان حدود نیم ساعت زیر آفتاب 40 درجه تهران اومدم از تلفن عمومی زنگ میزنم و هیچ کدوم از شماره ها هیچ جوابی نمیده، فقط این شماره هست روی پیامگیره و خب یک طرفه است و نمیدونم فکری نشده برای اینکه شاید یک کسی بخواد یه چیزی رو با یک آدمی اونجا سرمیون بذاره، با یک کسی بخواد یه صحبتی بکنه.
شنونده گرامی، در برنامه‌های پیشین بارها اعلام کردیم اگر مطلبی رو می‌خواهید که با ما در میان بگذارید از طریق پیام تلفنی، ایمیل و یا اس‌ام‌اس یا همان پیامک شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و با شما گفتگو کنیم و اگر مایل بودید در برنامه صدای شما صدای فردا این گفتگو رو پخش کنیم. در انتظار پیام شما و شماره تلفن شما هستیم تا با شما تماس بگیریم. برنامه رو با دو ترانه به پایان میبریم که شنوندگان رادیو فردا برای ما ارسال کردن. ترانه نخست از شنوندهی به نام آرمانه که خودش این ترانه رو ساخته و خودش ترانه رو خونده و برای ما ارسال کرده. اجازه بدید به بخش کوتاهی از این ترانه گوش کنیم.
فرمان داخل آینه بازم موار داد زده است همه پسری که خودو تناب داد زده است روزای سخت یه زمان از دستم رفت و نیمت سوار برست تام زول بزن به تنم که خونی توش نیست چون من نفسم تو دنیایی که خوبی توش نیست کلی رنج غم ترس اصلا شاکی از همه چی میخوام بیدار کنم جایی رو که خوابیدن همه کی.
و ترانه دیگری رو میشنویم از فرزام که از توکیو برای ما ارسال کرده. این ترانه رو خودش ساخته و خودش اجرا کرده و لطف کرده برای رادیو فردا فرستاده.
آروم آروم آهسته شب از را میرسه ماه پشت ابر تین چشماشو بسته آسمون باز میگه یک شب تنهایی دیگه.
با سپاس از این دو شنونده هنرمند، از شما هم خواهش میکنیم اگر ترانه رو ساختید برای ما ارسال کنید، در برنامه صدای شما صدای فردا اون رو پخش میکنیم و در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا هم قرار میدیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.